خدمت برادران و خواهران عزیز تبریک میگم. شب مبارک، شب میلاد بیدارگر وجدان بشر، محیی همه ارزش‌های الهی، عدالت اخلاقی، عدالت اجتماعی، عدالت تربیتی تا اقتصادی، قائم آل محمد. و تبریک میگم به شما جوانان عزیز که امشب رو احیا گرفتید به نام مبارک ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. از همه شما التماس دعا دارم. امیدواریم نسل ما و شما، یعنی هم نسل ما هم نسل شما، شاهد جمال مبارک ایشون و حاضر در صحنه انقلاب مبارک ایشون انشاءالله باشیم، و اگر نبودیم و نباشیم ما و شما رو جزء این اردوگاه به حساب بیارن. عرض من توی دقایقی که مصدع دوستان میشم مربوط است به تفکیک دو نوع انتظار. کدام انتظار؟ انتظار فرج است و خودش به تعبیر روایات، خود این انتظار فرج، فرج است، جزئی از فرج است، بزرگترین عبادت است. و کدام انتظار ضد فرج هست و در واقع انتظار نیست. من در مرزبندی بین دو نوع انتظار امام زمان بر اساس روایات و تعابیری که خود اهل بیت سلام الله علیهم در باب این انتظار و قیام آخر الزمان گفتن، نکاتی رو عرض میکنم. ما از یک طرف روایاتی داریم مثل این تعبیر از امام سجاد علیه السلام که فرمودند هر کس در عصر غیبت در انتظار قائم ما، انقلابی بزرگ جهانی اهل بیت، در همون مسیر حق و عدالت، در مسیر توحید و عدالت، در مسیر مکتب فداکاری و تلاش بکنه و از دنیا بره، تا آخر بر این مسیر بمانه، پاداش 1000 شهید بدر و احد رو داره که پیش چشم پیامبر و در رکاب پیامبر جنگیدن و به شهادت رسیدند. یعنی انتظار صادقانه و مجاهدانه و فعالانه یک چنین اجر و منزلت و پاداشی داره و یکی اون کارکرد فردی و اجتماعی در عصر غیبت رو داره. از یک طرف هم تعابیری یه جور انتظاری کسانی دارن، مثل که منتظرن یه وقتی یه اتفاق خوبی بیفته و خیلی هم اونا به زحمت نیفتن ولی سر سفرش بنشینن، از منافعش بهره برداری کنن. گفت طرف آگهی داد به یک اتفاق خوب جهت افتادن نیازمندیم. بعضیا اینجوری منتظر ظهور امام زمانند، به یک اتفاق خوب جهت افتادن نیازمندند. و یک کمی هم بعضیا طلبکار میشن، عشق و محبت هست ها، اما درک درست مسئله نیست. یک پیامه که امروز برای من آمد از یکی از عشاق امام زمان که خدا بهش پاداش خیر بده، ولی حالا تعابیرشو ببینین چجوری با امام زمان حرف میزنه، مثل که طلبکاره و یک جوری هم گلایه هم برم میکنن که آقا خلاصه یکم مواظب رفتار خودت باشه، یکم درستر به جمع دیگه. میگه که با سلام ای آقا، دلمان تنگ شده، حوصله‌مون دیگه داره سر میده، چرا دیر؟ ای نفسها به فدای نفس پاک شما، اندکی تند قدم بردارید. این پیام به امام زمانه. آقا جون ما یک کمی زودتر دیگه بابا، تا کی؟ همه معطلن، وقتش گذشت. این ادبیات الان یه وقتی بحث شاعرانه و عاشقانه و ایناست، عیبی نداره، ولی یه وقت نگاه ما رو به مسئله انتظار اصلا عوض میکنه. اصلا نیست که معلوم نیست کی منتظری کیه و منتظری چیه. همینطور کلن انتظار. کی منتظره؟ منتظر کی؟ منتظر چه اتفاقی؟ و این انتظار انفعال است یا فعل است و فعالیت است؟ این انتظار جهاد است یا قعود است؟ قیام است یا قعود است؟ به تعبیر بعضیا به انتظار نشسته اید یا به انتظار ایستاده اید؟ بعضیا به انتظار می ایستند، بعضیا به انتظار می خوابند. اینا دو نوع انتظار. من این دو نوع تفکیک، این دو نوع انتظار رو در بعضی روایات و اونچه که متفکران اسلامی از قبل انقلاب درگیر بودن، کسانی که منتظر امام زمان بودن دو دسته بودن، یه عده انقلابیون منتظر امام زمان بودن، یه عده قائدین بودن، مجاهدین منتظر امام زمان، قائدین منتظر امام زمان. دو جور جشن نیمه شعبان از قبل انقلاب بود. جشن نیمه شعبان به سبک مجاهدین و به سبک قائدین. مجاهدینی که برای عدالت، برای توحید تلاش میکردن، فداکاری میکردن، زندان میرفتن، تبعید میرفتن، شلاق میخوردن، کشته میشدن، مبارزه میکردن، محروم میشدن. در طول تاریخ اینطور بود، در انقلاب ما هم همینطور. یه دم قائدینی بودن منتظر امام زمان که از کل این انتظار فقط جشن و چراغانی و شیرینی نیمه شعبان بود. دیگه غیر از او قبل و بعدش نیست که هیچ مسئولیتی نسبت به توحید و عدالت در جامعه بشری نداشتن. این تفکیک این دو نوع انتظار که یکیش در واقع شبه انتظار است نه انتظار، یه تفکیک ضروری است و در روایات و منابع ما آمده. من تو این فرصت این تفکیک و دسته‌بندی رو خدمتتون عرض میکنم. یه دسته روایات داریم که راجع به تحت عنوان اخبار ملاهم یا روایاتی که پیشگویی و پیشبینی میکنه، تعریف میکنه که قبل از ظهور چه اتفاقاتی در جامعه بشری، در جامعه جهانی به طور عام و در جامعه اسلامی، جوامع اسلامی به طور خاص میفته. این تعابیر متفاوته. من یکی از این روایات رو عرض میکنم، میخوام بگم از این دسته روایات هم با دو جور برداشت شد، یه برداشت مجاهدانه، یه برداشت قائدانه و سازشگرانه و تسلیم طلبانه، یه برداشت مسئولانه و یه برداشت غیر مسئولانه. این تعبیر که از تعمیر نقل شده که فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، تا هستم از من بپرسید سوالاتی که به طور طبیعی به جوابش نمی رسید، در یه روایت نقل شده که تعسعت ابن سوهان از اصحاب امیرالمومنین از ایشون راجع به دجال پرسیدن و اینکه دجال چه وقت خواهد آمد، اون انقلاب بزرگ تربیتی، اقتصادی و اجتماعی آخر الزمان چه وقت اتفاق خواهد افتاد. حضرت امیر سلام الله علیه، یه روایتی از ایشون نقل شده در کمال الدین جلد 2 صفحه 525. شبیه این روایت باز روایت دیگه هم داریم. این روایت داره توضیح میده که چه انحطاط فرهنگی، تربیتی، اقتصادی، اخلاقی در سطح جامعه جهانی، جوامع بشری، تمدن‌های انسانی اتفاق میفته و حتی چه سقوط و انحطاطی در جوامع مسلمان اتفاق میفته که حضرت حجت صلی الله علیه و جلال الله فرجه الشریف برای اصلاح اونها و مبارزه با اونها از جمله قیام میکنه. من یکی از این روایت رو براتون میخونم و به شما توجه میدم که از همین نوع روایات دو جور برداشت شد. این روایت مضمونش اینه که امانتداری، اخلاق، روح محبت، انسانیت، اینا سقوط میکنه، مناسبات فاسد اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی رایج میشه و چه و چه. از این روایت دو جور برداشت میشد، هنوزم میشه. یکی این تفکر قائدین و متحجرین که به اصطلاح محب اهل بیت و منتظر امام زمان و جشن و چراغانی و این کارا همه هست تو برنامه‌شون، خودشون هم خیلی ولایتی میدونن و امام یه وقتی تو تعبیرش میگفت ولایتی های بیدین، یعنی در ظاهر خیلی ولایتی و محب اهل بیت و شیعه و اینا، اما در واقع فقط به فکر منافع دنیوی خودشون هستن به نام مذهب. اونجایی که مذهب احتیاج داره به فداکاری، به جهاد، به شهادت، به انفاق، ایثار، مجروح شدن، ترکش خوردن، نه اونجاها نیستن. انفاق از اموال اونجاها خیلی نمیاد، انفاق جدی از اموال، مراقب حرام و حلال بودن نیستن. انتظار جشن نیمه شعبانشون هم از این سنخه که شیر نبخوریم، گل بدیم، گل بشنویم، گل بگیم، شادی، تفریح اینا، و اما یک قدم، یک نیم قدم در مسیر هدف نهضت امام زمان که عدالت، عدالت جهانی است برداشتن دیگه نه. در برابر دشمنان امام زمان و نهضت عدالت جهانی، این دجال های حاکم بر دنیا، این صوفیانی های حاکم بر جهان ایستادن، با اینها مبارزه کردن، انقلاب کردن، اینجا دیگه نه. اون تیپایی که امام یه وقتی بهشون گفت یه عده ولایتی های بیدین، ظاهرشون ولایتیه ولی در واقع بیدینند. خب الان این تیپا هنوز هم هستن، تا آخر هم خواهند بود. حتی ما تو روایت داریم جلوی خود امام زمان وقتی تشریف بیارن یه عده‌ای میستن با قرآن دستشون میگنن علیه امام زمان حرف میزنن، میگن کارهای شما خلاف قرآنه، به امام زمان قرآن میخوان یاد بدن. یک خط تهجر مذهبی، بدفهمی دین، سوء استفاده از دین، نان دین خوردن و سیلی دین نخوردن، یه همچین تیپی هستن. راحت طلب با هر نوع انقلاب و مبارزه و جهاد در عصر غیبت مخالف، به هر نوع ستم و ذلت تن میدن و اسم خودشون هم میذارن محب اهل بیت. این دسته روایتی که حالا یک نمونه شعر براتون میخونم، اینها یه جور از این روایات نتیجه میگیرن، برداشت میکنن، برداشت نادرست، سوء استفاده از این روایات. یه برداشت دیگه هم داریم از این روایت، برداشت مجاهدانه و مسئولانه، اونی که خود اهل بیت خواستن. این برداشت دسته اول از این دسته روایت که عرض میکنم اینه، میگه آقا مثلا ببین تو روایت خود پیامبر اهل بیت گفتن آخر الزمان اصلا قناعت و اخلاق و امانت و مذهب و معنویت و همه اینا از بین میره، ضعیف میشه و فساد بر دنیا حاکم میشه و اینا. خب پس چی؟ پس چند تا نتیجه غلط، انتظار قلابی، انتظار بدلی به جای انتظار حقیقی تئوریزه میشه. نتیجه یک، میگن آخو خود تو روایت خودمونم اومده که گفتن آخر زمان بعدنا کل دنیا فاسد میشه، کثافت و فحشا و ظلم و دروغ و خیانت همه دنیا رو بر میداره، خشونت فلان اینا. پس یعنی چی شما میگید انقلاب کنیم، مبارزه کنیم تا قبل از ظهور تلاش کنیم عدالت اجرا بکنیم؟ خب گفتن عدالت نیست، جهان پر از ظلم میشه، بعد ایشون میاد جهان پر از عدالت میکنه. پس هر تلاشی برای اجرای عدالت در عصر غیبت اصلا خلاف این سنت الهیه، چون گفتن باید جهان پر از ظلم باشه، بعد ایشون میاد پر از مملو و از عدالتش میکنه. این یه برداشت. نتیجه که میگیره اینه که ما هیچ مسئولیتی در عصر غیبت برای مبارزه با هیچ ظلم و فسادی نداریم. اتفاقا هر چی ظلم و فساد بیشتر بشه، بیشتر به ظهور چی نزدیکتر میشیم. یک، ما وظیفه نه برای انقلاب داریم، نه برای جهاد داریم، نه هیچ. نتیجه دیگر غلطی که از این دسته روایت میگیرن اینه که مثل اینکه قرار کل عالم به گند کشیده بشه، ما و شما هم هیچ کاری و وظیفه نداریم. بعد یه مرتبه به طور انفجاری یه نفر میان و در حالی که همه نشستن و نگاه میکنن یا همه فاسدن و هیچ کس هیچ تلاش نظری و عمل نمیکنه، یه مرتبه با یه بشکن مسیر دنیا و ماهیت بشر و جوامع بشری عوض میشه. تصورشون از امام زمان سوپرمنه، همه مشغول گندکاری هن، یه مرتبه یک چیزی میگه معجزه میشه، یه مرتبه کلن ظلم و فساد میده، کلن عدالت میاد. این وسط نه جهادیه، نه مبارزهیه، نه کسی وسط فداکاری لازمه بکنه، هیچ اتفاقی نمیفته. این یه نوع انتظاریست که در ذهن خیلی ها بوده، هنوزم در ذهن بعضی هست. در روایات ما اینو نمیگن. از این نوع برداشت از روایات، خود اصلاحی و خود انتقادی بیرون نمیاد. جهاد با نفس و جهاد با دشمنان بیرونی بیرون نمیاد. این انتظار قائدان است، انتظار نشستگان و خوابیدگان، عافیت پرستان، تن پروران، انتظار مفتخورها، انتظاری که توش نه عقلانیت، نه عدالت، نه معنویت نیست. یه انتظار بازیه، یه جشن فقط. از همین دسته روایات برداشت دیگه‌ای باید و میشود کرد که اون برداشت قرآنیست و اهل بیتیست. اون برداشت اینه که یک، دو قطبی ارزش و ضد ارزش در جامعه بشری بر اساس این روایات معلوم میشه. معلوم میشه ارزش‌های اسلامی و انسانی چیست و ضد ارزش‌ها چیست. معلوم میشه معروف و منکر چیست و امر بالمعروف و نهی از منکر در عصر غیبت واجب است، رفع تکلیف نشده از کسی. این روایت به ما آموزش میده که با چه پدیده های اجتماعی مبارزه کنید. اسلامی نیست در جهت تحقق هرچه بیشتر چه ارزش هایی مبارزه کنید که اون سطح اعلا و عالیش رو امام زمان صلوات الله علیه محقق خواهند کرد، اما ما تو سطوح پایین‌تر، محدودتر، نسبی‌تر، ما باید تو همون جهت حرکت کنیم. یعنی از همین روایتی که براتون میخونم هم استفاده میکنن کسایی که خب دیگه دنیا اینجوری میشه تا قبل از ظهور، بعدم که ایشون آقا میان درست میکنن دیگه ما چیکاریم. یکی برداشت میکنه که قرار جهان اینجوری میشه، برای اصلاح چنین مناسبات فاسدی امام زمان سلام الله علیه تشریف میارن. پس یعنی راه حق و باطل روشنه، تا قبل از ایشان منتظر ایشان بودن، یعنی تو همون جهت کار کردن. خب ایشون قرار بیان چیکار کنن؟ قرار بیان تطهیر کنن یه عالم رو، زباله زدائی کنن، زباله فرهنگی، زباله های اخلاقی، زباله های سیاسی اقتصادی از مناسبات انسانی محو بشه. خب ما منتظر ایشونیم، منتظر کیم؟ منتظر طهارت جهانیم. خب پس ما تا ایشون بیان منتظر، اگه واقعا منتظرشیم بلند شیم هر کاری از اون برمیاد تو وقت انجام بدیم. کار ایشونو ما نمیتونیم بکنیم، اما اون کاری که ایشون میخوان بکنن ما تو همون مسیر باید حرکت کنیم. ببین پس شد یکی انتظار قاعدانه، شبه انتظار، انتظار بدلی قلابی، یکی انتظار حقیقی. این از توش مسئولیت میاد بیرون، جهاد میاد بیرون، اون از توش قعود و سازشکاری و انگل صفتی میاد بیرون. اینه، دو تا تعریف شد از تشیع، دو تا تعریف شد از اسلام، دو تا تعریف شد از امام زمان، دو تا تعریف شد از انتظار. باز برای که روشن‌تر بشه من بذارید روایت رو بخونم. اسعد ابن سوهان از امیرالمومنین میپرسید دجال که پیامبر فرمودن در آخر الزمان اینا این کی میاد، چه جوری جهان خواهد بود اون موقع؟ حضرت امیر فرمودن که علائم و اتفاقات زیادی پیش میفته، پیش میاد، علائم طبیعی هست، علائم اجتماعی هست، علائم اقتصادی داره، تربیتی هست، سیاسی هست، ولی من به بعضیش، حضرت امیر فرمودن به بعضیش اشاره میکنم. معنیش نیست که وقتی اتفاق افتاد بلافاصله حضرت میان، معنیش اینه که جهان بشری به لحاظ ممکنه ابزار و تکنولوژی و تجربه و اینا پیشرفت بکنه چنان که کرده، اما به لحاظ سبک زندگی، انسانیت، توحید، اخلاق، عدالت، بشر حتی منحط ممکنه بشه و میشه یه جهاتی عقبتر هم خواهد رفت، مجهز میشه اما در انسانیت نه، در ابزار. حالا ببینید، فرمود بعضی از اتفاقاتی که میفته حتی تو جامعه مسلمین این اتفاق خواهد بود. اون وقتی که مردم راه و رسم نماز، فرهنگ و معنویت نماز رو کنار میگذارن، کم کم به پوسته نماز و عبادات اکتفا میکنن. یعنی عبادات اسلامی پوستش، ظاهرش هست، باطنش که معنویت، عشق به خداونده، اخلاص، اخلاق اون ضعیفه. فرمودن این اتفاقا میفته تو جامعه اسلامی، مردم نماز رو با کراهت و با عجله میخونن نه با عشق. این یه خصوصیت دیگه. فرمودن که امانت و امانتداری تو جامعه از رسم میفته، خیلی راحت به امانت هم دیگه خیانت میکنن، چه امانت مالی، یک چیزی، یک اموالی، زمینی، جنسی چیزی میده دست کسی دیگه، اصلا مواظبش نیست، به موقع درست سالم تحویلت نمیده، چه امانت مثل سر و اسرار و راز، دیگه کسی حریم خصوصی و اسرار و راز مثل که دیگه نخواهد داشت. خیلی راحت در خیانت امانت، در امانت خیانت میکنن، براشون عادی میشه. سه، دروغ گفتن برای مردم کم کم عادی میشه، راحت دروغ میگن. دروغ در خانواده، زن و شوهر به هم دروغ میگن، پدر و والدین با بچه ها به هم دروغ میگن، تو کاسبی، تو اقتصاد، تو معامله، خریدار و فروشنده به هم دروغ میگن، استاد به شاگرد، شاگرد به استاد دروغ بگه، موجر و مستاجر به هم دروغ بگن. خب حالا شما دقت کنید، الان دو تا برداشت رو تو هر قطعه از روایت که میخونم اون دو تا برداشت هر دوش رو با هم مقایسه کنید. یک برداشت اینه که چی؟ که اینا دیگه خب خودشون گفتن که اینجوری میشه آخر الزمان. خب شده دیگه، انگار عیب زدائی قباحت زدائی از مسئله، اصلا عادیه، عادی سازیه مسائل. خب خودشون گفتن اینجوری میشه، خب شده دیگه، ما از ما هم گفتن کاری برنمیاد باید فلان. یک برداشتم چیه؟ برداشت مجاهدانه و مصلحانه. انتظار حقیقی شیعی میگه که خب آقا ببین این روایت که حضرت امیر دارن میگن معنیش اینه که دارن خط مرزی بین جامعه سالم اسلامی با جامعه ناسالم و غیر اسلامی رو داره مشخص میکنه، یعنی داره امت اسلامی، جامعه مدینه فاضله اسلامی رو داره تعریف میکنه. نوع 100%ش رو امام زمان تشریف بیارن انجام میدن، حد نسبیش ما بفهمیم چیه، جهت اینه. پس جهت یعنی چی؟ از همین روایت تا اینجا چی فهمیدیم؟ فهمیدیم تمدن اسلامی، جامعه اسلامی، یک شهر شیعی، شهریست که در اون شهر، در بازارش، در سیاستش، در خانواده، در روابط اجتماعی، یک دروغ نمیگن، همه با هم صاف، دو امانت دارن، به امانت هم خیانت نمیکنن. اینجا اون زاویه باز شد، برداشت نوع دوم از روایات آخر الزمان و روایات انتظار. داری میگی توی روایت حضرت امیر در واقع دارن میگن ما منتظر چی هستیم؟ ما منتظر یک جامعه ای هستیم که در اون جامعه معنویت نماز، حقیقت نماز و عبودیت و توحید و عشق به خداوند هست، فقط ظاهر نماز نیست، هر دوش هست. نوع 100%ش رو امام زمان ایجاد خواهند کرد، نوع رده های پایین تر در حد توان ما و شما رو ما و شما مسئولیم. اگه واقعا منتظریم در عصر غیبت تمهیدگری برای قیام آخر زمان، معنیش اینه دیگه، اون تعبیری که در روایات هست الممهدون للمهدی. ممهد یعنی چی؟ یعنی آماده و آماده ساز، کسانی که آمادگی ایجاد میکنن در خودشون و در جهان برای قیام مهدی. ممهد یعنی تمهیدگر، کسانی که دارن تمهید میچینن و مقدمه برای انقلاب آخر زمان امام زمان فراهم میکنن. مؤمنین و شیعیان در روایت ممهدون للمهدی هستن، یعنی قبل از اون انقلاب بزرگی که عدالت و تربیت بشریته، باید جهان رو و جامعه خودشون رو تا میتونن به اون سمت ببرن، آماده کنن فضا رو، هرچه آماده تر کنن برای اون انقلاب بزرگ. چون قائم یعنی چی؟ که میگه ما منتظر حضرت قائم، قائم یعنی چی؟ یعنی قیامگر، یعنی انقلابی. قائم یعنی انقلابی، انقلابی بزرگ، رهبر بزرگترین انقلاب تاریخ، انقلاب جهانی. او انقلاب چی کار قراره بکنه؟ همین چیزایی که حضرت امیر دارن میگن اینا بخشی از همون هست. راه و رسم معنویت نماز، باطن نماز یعنی عشق و معنویت به خدا، معنویت و عشق به خدا، تسلیم در برابر حق، باطن نماز اینه دیگه. این خواهد بود، ما باید تلاش کنیم این رایج بشه تو جامعه و الا منتظر نیستیم دیگه. یاد بگیریم هممون که هر کس هر جا هست هر کاری میکنه، زن و مرد، به امانتی که در اختیار اوست خیانت نکنه. الان بعضی از ما خیانت میکنه، منتظر نیستیم. ملاک سوم برای جامعه اسلامی شیعی، تمدن قرآنی. فرمودن در اون اتفاقی که میفته در یک جامعه که دارن مشخصات جامعه ای که اسلام از اسلام فاصله میگیره بیان میکنن. اصل بعدی فرمودن رباخاری و ربا را مباح و حلال میکنن. ربا یعنی چی؟ ربا یعنی پول بیاره بدون کار، پول بیاره، سود بیاره بدون هیچ خدمتی به جامعه. هر نوع معامله ای که در اون معامله کار مثبت اقتصادی اجتماعی انجام نمیشه و سود میکنی، به یه معنا نوعی ربا یا شبیه به رباست. چون از نظر اسلام اون پولی مشروعه که شما در ازای اون پول یه خدمتی به جامعه و به دیگران بکنی، یه کاری برش بکنی، یا باید تولید کشاورزی بکنی، یا تولید صنعتی، تولید دام، یا تولید خدمات، تولید کالا یا تولید خدمات. تولید خدمات یعنی یه کاری بکنی براش، یه مسافر رو از جایی منتقل کنی، تاجری جن کالا رو از تولید کننده به مصرف کننده برسونی، یک سود معقول مشروعی بگیری، نه سود دلالی و اینها. یه کاری کردی دیگه، مصرف کننده و تولید کننده فاصله دارن، این فاصله رو تو پر کنی، یه خدمتی بکنی، تولید علم کنی، تولید معرفت، تولید معنویت، تولید اخلاق در جامعه، تولید آرامش، یعنی یه خدمتی تو خونه، بیرون خونه، چه کار خانه چه کار بیرون خونه، تولید عزت برای یک جامعه، تولید علم، یک کاری باید بکنی و الا پولی که میگیری مشروع نیست. مگر استثناء داره، استثناء یکی اونا این که نمیتونن کار کنن، پیرمرد، پیرزن، مریض، بیمار، کودک، اینا نمیتونن خودشون که خودشون رو تأمین کنن، اونا وظیفه ندارن چون توانش رو ندارن، دیگران باید به اونا کمک کنن، خانوادش، همسایه، دوست، فامیل، حکومت، اینا همه باید کمکش کنن. و الا هر کس میتونه و سالمه باید یک کاری بکنه، یا کار درون خانه یا کار بیرون خانه، کار اقتصادی، کار اجتماعی، کار یک خدمتی به جامعه، به خانواده، به کسی باید بکنی. اگر سالمی میتونی کار کنی و هیچ کاری نمی کنی، مصرفی که داری میکنی حق تو نیست، تجاوز به حقوق دیگران. عرض کردم کار انواع اقسام داره، خانه‌داری، کار اقتصادی بیرون برای تأمین معیشت خانواده، کارهای اجتماعی، مدیریتی، کار کارگری، همه کار باید بکنه. حتی شما این دور روایت ما داره، کسی آمد گفت آقا من مرفهم، بعضی روزا کار میکنم، بعضی روزا احتیاج ندارم کار نمیکنم. امام فرمودن مگر کار کردن فقط برای پول درآوردنه؟ شما انسان روحش و جسمش به کار احتیاج داره. فرمودن کسی که کار نکنه سالمه، میتونه کار کنه و کار نمیکنه، این میپوسه، میگنده، هم جسمش میگنده، مریض میشه، هم روحش مریض میشه. انسان باید کار کنه. حتی روایت من دیدم فرمودن بعضی گناهان ما بخشیده نخواهد شد مگر با عرق ریزی و کار، یعنی حتی اگر توبه کنی، استغفار کنی، بعضی گناه هست تو روایت دیدم میگه هر چی هم استغفار کنی بخشیده نمیشه، ولی کار کنی، کاری که مادر برای فرزندش، برای شوهرش، مرد برای زنش، برای بچه هاش میکنه، او کسی که دم تنور و نونوایی داره عرق میریزه، او کسی که داره رانندگی میکنه، او کسی که تو بیابون داره بیل میزنه، او کسی که تو کارخونه کار میکنه، او مدیری که داره دست میده، او کسی که تو آزمایشگاه پشت میز آزمایشگاه داره کار میکنه، هر کسی هر کاری، اون کسی که داره تو حوزه مطالعه میکنه، زحمت میکشه، کار علمی میکنه، تولید کنه، حقایق رو به مردم منتقل کنه، اون کسی که تو منطقه داره نگهبانی میده، میجنگه و مبارزه میکنه، انسان باید کار کنه، با کار رشد میکنه، بدون کار بیکار سقوط میکنه. این هم که بعضی هم کسایی که میگن آقا کار نیست، این از اون جوکاست. من به شما بگم بله کار راحت مفت کمه، اما هر کس بگه کار نیست، این خودش اهل کار نیست. کارهای سخت‌تر هست، باید تن بدی. چند سال کار سخت میکنن مردم، بعد کم کم راه میفته. واقعا از دمی دارن میگن ما با این روحیات، با این مناسبات مخالفیم، خداوند با این نوع زندگی، سبک زندگی مخالف است، به ضررتونه در دنیا و آخرت، دنیاتونم گن میزنید، آخرتتونم گن میزنید اینجوری. و دارن میگن امام زمان عجل الله فرجه شریف که میان میخوان کل جامعه جهانی رو از این مناسبات در بیارن و همه بشریت رو به قطب مخالفش اصلاح کنن. خب یک فهمودن ادا اصول نماز و عبادت و اینا تشریفات ظاهری عبادات هست، روح نماز، عشق به خدا، معنویت و اخلاص ضعیف، به پوستش و ادا اصول و آداب ظاهریش قناعت میکنه. دو، امانت و امانت داری، این هم شاخصه دیگه که جامعه اسلامی، خانواده مسلمان، سبک زندگی اسلامی و غیر اسلامی. امانت میفهمی چیه یا نه؟ یا هر چی منافعت اقتضا میکنه، این همه جا هست، یعنی بنده یک جور مسئولیت پیدا میکنم، شما یک جور، هر کسی هر جا که هست. حالا یک نوع واضحشه، همه میفهمن خیانت در امانت رو، مثلا کسی که تو چشمات نگاه میکنه دزدی میکنه، اینا همه میفهمن. ولی انواع خیانتای داریم که خود ماها گاهی گرفتار میشیم. یه خیانتای از واضحه، هر کسی تو محیط خودش، اطراف خودش. اصل بعدی دروغ. فرمودن دروغ تو یک جامعه عادی میشه، همه به هم راحت دروغ میگن. امام زمان میان اصلاح کنن، یاد بدن بشریت در همه مناسبات باید با هم راست بگن، صداقت. اصل بعدی چی بود؟ ربا، مفخوری، بدون کار پول در آوردن، پول رو پول اضافه کردن، پول سود بیاره بدون هیچ کاری. اصل بعدی میگه دوران میرسد که در سطح جامعه جهانی همه برای بسیاری کارا رشوه داد، رشوه میدهند و رشوه میگیرند. امام زمان میاد با فرهنگ رشوه مبارزه کنه. رشوه چه در حوزه قضا، چه در حوزه مدیریت ها، چه در حوزه های هر حوزه. پس یکی مبارزه با فرهنگ ریا، عبادت سوری. دو، فرهنگ خیانت در امانت. سه، مبارزه با فرهنگ دروغ. چهار، مبارزه با فرهنگ رباخاری و مفتخوری. اینا کارهایی که امام زمان علیه السلام برای اصلاحش میاد. بعد فرهنگ رشوه. بعد فرمودن دین به دنیا فروشی. مردم بیدین نیستن. اکثر جاهای دنیا که شما میری میگی خدا و معنویت و بهشت و جهنم قیامت قبول داری، میگن بله. واقعا همینطوره. شما غرب عالم بری خیلی کمن آدمایی که بگن اصلا خدا و پیغمبر و اینا همش دروغه. غالبا میگن که یا میگن ما نمیدونیم، یا میگن ما هم قبول داریم ولی حالا همینطوری و اینا. خب اما دین به دنیا فروشی رایج. یعنی دین یک بازیه، و هر جا که منافع تو مهم باشه دین راحت فدای منافع میکنی، منافع تو فدای دین نمیکنی. اینو میگن دین به دنیا فروشی. دیگه چی؟ سفیهان و کمخردان را بر اداره امور میگمارند. مدیریت ها بیفته دست آدم های احمق، کسایی که عقلانیت، ظرفیت، قدرت مدیریت رو ندارن، ارزه او کار رو ندارن، کارا میفته دست اونا تو سطح جامعه جهانی و در کل جوامع اسلامی. بعدی چی؟ قطع رحم میکنند. یعنی رابطه های خیشاوندی ضعیف یا بریده میشه، دیگه فامیلا با هم دیگه رفت آمد نمی کنن. تا میگن که مثلا مهمونیه، میخوان مهمون بیاد خونت، واو میکشه و میگه واو، از فیلم های خارجی یاد میگیرن، آه میکشه، فریاد میزنه، که نقشه میکشه، آی نیان، یا کاری کنیم نیان، چند نفر میان مردشونو ببره، چرا میان، دیروز که دیدمشون، چند روز دیگه که باز میبینمشون، برای چی میان؟ میفرماد یه حالتی احساس میشه که اصلا بعدشون میاد از اینکه کسی بیاد خونشون، ولو ساده برگزار کنن. فرمودن تشریفات نباشه، ساده، ولی رابطه ها رو قطع میکنن. دوست ندارن برن خونه هم دیگه، دوست ندارن دور هم جمع بشن، دوست ندارن احوال همو بپرسن. عاطفه و احساس، انسانیت ضعیف میشه. امام زمان میاد احساس و انسانیت رو تقویت کنه. هر چی که اینجا نیست خلافش امام زمان و مکتب امام زمان. مبارزه با ربا، ریا، دروغ، خیانت در امانت، رشوه، و اینکه آدمای بی ارزه و بی شخصیت رو بهشون مسئولیت‌های اجتماعی و مدیریتی و حکومتی دادن. سفیهان و بی خردان و کم خردان رو، آدم بی ارزه، آدمای احمق رو سر کارا گذاشتن. دیگه چی؟ قطع رحم. امام زمان میاد برای احیاء احساسات و عواطف انسانی و برقرار کردن و محکم کردن رشته روابط خانوادگی و خویشاوندی و دوستی و فامیلی، میاد دوستی ها رو و عشق ها رو تقویت کنه. با نفرت، با قربت، با بیگانگی مبارزه میکنه. اصل بعدی، هواهای دل را پیروی میکنن. جوری میشه که تو سبک زندگی ها مردم تو کل دنیا هر کاری که بیشتر لذت میبرن همون کارو میکنن، به جز لذت و این که کیف میبره یا کیف نمیکنی به چیز دیگه فکر نمیکنن. هر کار آسونتره، هر کاری لذت بخشتره، او کارو انجام میدن. اصلا پرستیژ، پرنسیبی، اصولی تو زندگی براشون مهم نیست. میگن ببین چه کاری بیشتر خوشت میاد همون کارو بکن. نفسانیت بر تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های فردی و اجتماعی در سطح جهان حاکم میشه. به عقل و اخلاق و عدالت و اینا کار ندارم، میبینید چیکار کنم بیشتر خوش بگذره. اصل بعدی، ریختن خون آسان و ارزان میشود. جان انسان بی ارزش میشه، خیلی راحت آدم ها هم دیگر رو میکشن. امیرالمومنین فرمودن یک جامعه حیوانیه، جامعه که انسان زندگیش ارزانه، راحت میشه کسی رو کشت، راحت هم دیگر رو میکشن. شما الان دیدین، نگاه کنین، ما ذائقه هامون خراب شده. یه وقتی کسای آدمایی که خیلی لطیفن انسانن، صحنه کشتن یک مورچه رو نمیتونن ببینن، صحنه سربریدن یک حیوان رو نمیتونن ببینن. خب الان این فیلم ها و این روحیات ماها زائقه ها یه جوری الان کرده که مثلا من یک فیلم سینمایی میبینم اگر توش 6 7 تا چشم در نیارن 7 8 نفره یا با کاراته یا با کارد یا با مسلسل نکشن اینا، اصلا این فیلم مزه نمیده. اینجوری کردن زائقه های ما رو، اینجوری کردن. حضرت امیر میفرمان دوره ای میشه که مردم از خشونت لذت میبرن، عوضی که بدشون بیاد صحنه خشن میبینن اعصابشون خراب شد، چشمشون رو ببندن، حالا تهوع بهشون دست بده، تشنه خشونتن، داستانهای خشن میخوان گوش کنن، صحنه های خشن ببینن، دستشون بر بیاد کارهای خشن بکنن. فرمودن خون ریختن آسان و ارزان میشه، از کشتن آدم ها لذت میبرن مردم. حتی این بازی های کامپیوتری نمیبینیم که خودتونم حتما گاهی کردید دیگه، تو این بازی ها باید چیکار کنی تا میتونی بیشتر بکشی، درسته یا نه؟ امتیاز داره، اصلا این زدن و کشتن امتیاز داره. این که تو فیلم و بازی و اینا لذت ببریم از زدن. یک بازی کامپیوتری یه وقتی دیدم چند تا بچه ها دارن بازی میکنن، اینا بازیش این بود که چجوری بری تو خونه مردم، مردم آزاری کنی که صاحب خونه نتونه بگیرت. همه تون مثل که وارد دین. خب همین میشه یه جوری، همین میشه یک کاری که هیجان هم داشته باشه، مخفی کاری. مثلا تو میگن تو روایت حضرت اهل بیت همشون اینجوری بودن، میرفتن مخفیانه در خونه فقرا و مظلومین گرفتارا و اینا چیزی میذاشتن کمکشون میکردن، اینا جوری که شناسایی نشن. همین میشه یک بازی کرد، هیجان هم توش هست که لو نری ها فلان. بعد یکی از بچه‌ها فامیلا گفتش که بله ولی خب اون نمیچسبه، همین که آزار میدی خیلی میچسبه. ای از پنجره میره تو خونه طرف همسایه، نمیدونم میزش به هم میزش شیشه میشکنه، استکانش میدوزه، چیکار میکنه، تا اون میاد از پنجره در میره از در دیگه در بره پایین. این امتیاز. خب ما زائقه ما اینجوریه، حالا ای از نوع بازیشه، ولی در کل حضرت امیر میفرمان یک زمان میرسه این بشر اینقدر قسی و حیوان میشن که از کشتن هم دیگه لذت میبرن، امتیاز میگیرن. ببینید جامعه ضد امام، تمدن ضد امام زمانی چطوره، تمدن امام زمانی اسلامی چطوره، و در این مسیر ما باید حرکت کنیم، حرکت از بیرحمی و خشونت به سمت رحم، رحمت و رحم و مهربانی. فرمود جامعه ای که جان انسان ارزان میشه، ریختن خون انسان آسان میشه، این جامعه جامعه اسلامی نیست، این فرهنگ جهانی فرهنگ اسلامی نیست، جان انسان خیلی گرانه. خصوصیت بعدی که امام زمان میان اصلاحشون کنن، بردباری ناتوانی شمرده میشه. یعنی اونایی که قدرت تحمل و صبر دارن زود از کوره در نمیرن، به اونا مردم میگن بیارزه. یعنی کسایی که مثل بنده زود عصبانی میشن، زود انتقام میگیرن، زود واکنش نشون میدن، اینا امتیاز میگیرن، پوان دارن. کسایی که بر خودشون مسلطن، یک کسی یک کاری میکنه، اینا زود عصبانی نمیشن، انتقام نمیگیرن، تحمل میکنن، بردبارن. به اونا میگن بابا او که اصلا عرضه نداره. حضرت امیر میفرماد جوری میشه که به کسی که اهل صبر و تحمله و بزرگواره و کرامت داره به اون میگن بیارزه. اخلاق غیر انسانی که حضرت امیر میگن امام زمان میاد اینا رو درست کنه، اینا همه جزء عدالت، اینا همه مصادیق عدالت، عدالت از عدالت فردی و اخلاقی هست تا عدالت اقتصادی و مادی. بیدادگری باعث افتخار میشود. هر کس، هر حکومتی که بتونه بیشتر تو دنیا ظلم کنه و جنگ را بندازه و قارت کنه، ای افتخار بیشتر، این میشه ابرقدرت. بعد یه عده‌ای باز به اونا حسودشون میکنن، اونا میشن ارزش. حضرت امیر فرمود بشر اینقدر سقوط خواهد کرد که یک زمانی به ظالم همه بدشون میامد ازش. تو جامعه اسلامی از ظالم بدشون میاد، همه جامعه انسانی. یه جوری میشه که بیدادگران افتخار میکنن که ما اینیم، و بقیه هم حسرت میخورن، کف میزنن، میگن کاش که ما هم مثل اینا بشیم. اخلاق حیوانی در جهان حاکم میشه. زمامداران فاجر و فاسد و بدکار. یعنی تمام تقریبا همه حکومت‌های دنیا، حضرت امیر میفرمان، در اختیار افراد فاسد و ضایع و دیکتاتور و ظالم قرار میگیره. الان میگه همینطور نیست، الان تمام حکومت‌های دنیا دست کیاست؟ همشون اهل فحشا، اهل زنا، اهل فساد اخلاقی، اهل شراب، اهل قمار، اهل دزدی، اهل حق‌کشی، دیکتاتور یا نوکر صاحبان قدرت جهانیان، یا خودشون جزو اونها هستن. خب هم اتفاق امام زمان باید این حکومت ها رو اصلاح کنه و بربندازه، اینا همه اینا براندازی خواهند شد، حکومت ها باید اصلاح بشن. فرمودن کسانی قدرت و ثروت و رسانه ها رو در جهان در اختیار میگیرن که خودشون فاسد و فاجر و بدکارن. و این جالبه که فساد، فرمودن فحشا و فساد علنی تو جامعه اتفاق میفته با افتخار. خب الان داره همینطور میشه دیگه. یه روایت دیدم فرمود که اینقدر جامعه انسانی حیوانی میشه که تو خیابون داری میری، مرد و زن تو خیابون در ملأ عام مشغول زنا هستن، مشغول روابط نامشروعن وسط خیابون تو مصحنه عمومی. بعد وقتی کسی رد میشه هیچ کس به اینا نمیگه که آقا این کار زشت چیه، جلوی علنی داره جلوی مردم جلوی. فقط اینجوری میکنن. تو روایت ها میگه میشه یکم برید کنارتر راه باز شما رد شیم، هیچ کس نهی از منکر نمیکنه. اینقدر تو روایت داره اینقدر مسئله فحشای جنس، فحشا و کثافتکاری هم عادی میشه تو خیابون، عین حیوانات که نرماده خلوت و جلوت ندارن دیگه، هر جا که اتفاق افتاد افتاد. تازه حیوانات هم همشون اینجوری نیستن، بعضیشون حریم خصوصی عمومی سرشون میشه. میگه انسان ها اینقدر حیوان میشن که حریم خصوصی دیگه نیست، وسط خیابون مشغول میشن، مردم هم که رد میشن هیچ کس نمیگه عجب چی کاری دارن انجام میدن، فقط میگه که بابا ترافیک مسیر رو بند آوردی، یک کمی میشه بری ورتر. اینا تو روایت ماست. خب این اتفاق افتاده الان تو روایت، میفهمد جوری میشه که مفاسد اخلاقی مثل زنا و همجنس بازی و کثافتکاری و اینا علنی انجام میشه و یک ادعی افتخار میکنن بهش. شما میدونین توی انتخابات اخیر 100 خورده همجنس باز وارد کنگره امریکا شده. اینا علنا میگن همجنس بازن، اون بقیهشون هم دیگه نمیگن. اینجوری میشه. یک زمانی تو حتی جوامع دنیا شرق و غرب عالم کسی اگر این گناهان رو انجام میداد، آدم اینقدر پست بود و اینا، مخفی میکرد، کسی هم میفهمید میگفت مثلا گندشو بالا نیارین و خجالت میکشیدن و شرمنده میشدن، حالا سرشونو بالا میگیرن فیلم میسازن، میگن اینا جزو حقوق بشره، میگن ما اینیم، اصلا میره دفاع میکنه میگه حقوق اینا جزو مسلماته، به من رأی بدید، من از شما رأی میخوام، من به شما خدمت میکنم. حالا این اتفاق افتاده، نمیخوام بگم ظهور همین فردا پس فردا سا، میخوام بگم که اصلا من به زمانش کار ندارم، میخوام بگم ببینید تو روایت میفرماد چه جامعه ای انسانی، چه جامعه انسانی نیست، جامعه امام زمانی چه خواهد شد، جامعه ضد امام زمانی چه خواهد بود. اصل بعدی وزیران ستم میکنن، یعنی اونا که تو بدنه حاکمیت ها هستن غیر از رأس ها که فاسدن، بدنه کارشناسا و متخصصا و مدیرا و اینا هم به فکر منافع حرام خودشونن، به فکر خدمت به خلق و حقوق مردم نیستن، نخواهند بود. مأموران و مجریان عدالت خیانت خواهند کرد. حتی اونایی که تو دنیا باید عدالت برقرار کنن، مأمور عدالتن، مثلا قاضی دادگستری فلان، خود اونا فاسد و خائن در دنیا خواهند شد. بعد این خیلی باز خطرناکه، میفرماد تو جامعه اسلامی حتی گویندگان که از دین حرف میزنن بعضیاشون و بعضی قاریان قرآن اهل فسق و گناه خواهند بود. قرآن میخونن، دعوت به مذهب میکنن، ها، به خودشون فاسدن. واقعا پناه باید ببریم به خدا. شهادت های دروغ در جامعه بشری عادی میشه، راحت مردم میرن تو دادگاه ها دروغ شهادت میدن. اینا اون چیزایی که امام زمان باش مبارزه میکنه. و تا قبل از امام زمان ما اگر میخوایم جامعه اسلامی داشته باشیم، ما هم باید با همین ها مبارزه کنیم در حد توان خودمون. این میشه انتظار واقعی، انتظار قلابی. میگه آقا خب بذار اینا بیشتر بشه، هرچی اینا بیشتر بشه ما هیچ کار نکنیم، امام زمان زودتر میاد دیگه. انتظار حقیقی نبدلی، میگه ما باید با اینا مبارزه کنیم تا آماده بشیم برای ظهور، که اوشون میاد مبارزه مطلق و 100% موفق رو خواهد کرد، ما به طور نسبی باید تلاش خودمونو بکنیم دیگه. کار اعمال زشت، تهمت زدن، گناه در جامعه علنی میشود. در جوامع اسلامی قرآن به صورت زیبا نوشته و خوانده میشود و تجلیل و احترام میشه، قرآن رو سر میزنه. خب صفهای نماز جماعت فشرده و بیشتر خواهد شد، اما قلبها از یکدیگر دورتر خواهد شد. یعنی همه وای میسین کنار هم صف نماز و مجلس مذهبی و اینا، کنار هم با هم سینه میزنیم، با هم کف میزنیم، روبوسی میکنیم، خب اما قلبا با هم نیست. از مجلس که میری بیرون تو بازار توی خانواده این برابر کلاه همدیگر برمیده. حضرت امیر میفرماد حتی جوامع اسلامی طوری میشه. قرآن احترام ظاهری خواهد داشت، جلد زرکوب خیلی قشنگ خوب، خط خیلی زیبا همه جا هست، رو سر میذارن میبوسن، اما کسی به اون عمل نخواهد کرد. مسجدها آراسته خواهد شد، منارها بلند خواهد شد، منارهای بلند مسجد شیک خوب، اما اشرار تجلیل میشوند. آدمای بد بیشتر محترم میشن تا آدمای صالح. به آدمای خوب میگن بیورزه. مسجدها با شکوه، قرآنها محترم، صفای نماز جماعت طولانی تر میشه چون جمعیت مسلمان ها بیشتر میشه، اما بدنهاشون تو صف نماز به هم نزدیک، اما قلبهاشون از هم دور. چون همینایی که کنار هم داریم نماز میخونیم، بعد میریم یکیمون مستاجره یکی موجره دیگه، درسته نه؟ یکی نونوایه یکی خریداره، یکی راننده یکی مسافره، یکی زنه یکی شوهره، همین هست دیگه، یک همسایه همین دیگه. خب پس این بلاهایی که سر هم میاریم تو جامعه، اینا این بلا رو کی میاره؟ هم ماهاییم دیگه، همونایه. میفهمد تو نماز جماعت کنار همه، قرآن رو احترام میگذارن، ادبیات مذهبی، ظاهر مذهبی، حرفا مذهبی، اسمسا و پیامکایی که برای هم میفرستیم میفرستن مذهبی. خب اما قلبها از هم دور، تهمت به یک دیگر، کار ناپسند در حق هم، ظلم کردن به حقوق هم، پامال کردن عزت یک دیگر، ریختن آبروی یک دیگر. بعد میفرماد که صدای آواز فاسقان و فسق، یعنی هنر فحشا، همه جوامع بشری را فرا خواهد گرفت. هر کسی هر چیزی رو به اسم سرگرمی و خوشگذرانی، هر چیزی رو میگه و هر کاری رو میکنه و مخاطبم میپذیرن، همه هم میپذیرن، تشویق میکنن، حدود سرشون نمیشه. مدیریت جوامع به دست اراذل و آدمای پست میفته. بعد آدمای فاجر فاسد رو چون میترسن ازشون، باشون مدارا میکنن. میگه اگه اینو نهی از منکر کنیم، جلوش بیستیم، با اینا مبارزه کنیم، به ما صدمه میزنن. دروغ سازان و دروغ پردازان تایید و تصدیق میشوند. همه میفهمن داره دروغ میگن، تو رسانه هاش، تو روابط عمومیش تایید میکنن. خیانتکار امین دانسته میشوند. میفهمن که اینا فلانی کجا کجاها در حکومت ها تو دنیا کجا دارن خیانت میکنن. روش مهم نیست، میگن نه مهم نیست. خائن میشه امین، امین میشه خائن. راجع به فحشا از طریق رسانه هم تو روایت ما زیاد داریم که من دیگه الان بحث نمی کنم. نوع رابطه مردان و زنان، اینم گوش کنید. میفرمان باز از انحطاطات بشری اینه، مردا خودشون هیچ شبیه زنا میخوان بکنن، زنا شبیه مردا. این اتفاق هم تو دنیای امروز افتاده، یعنی نه فقط در لباس پوشیدن. الان میدونید که مردای زیر ابرو برم دارن دیگه، بعضیا خانمایی هستن که لباس مردانه، صدای خشن مردانه، ادای مردانه، مردایی هستن که هر چی شبیه‌تر به خانوما میخوان لباس بپوشن، حرف بزنن، رفت آمد بکنن و اینا. الان تو آرایشگاه یکی دوستان میگه اصلا بعضی آرایشگاه رسما زیر ابرو مردا رو برمی دارن، یعنی دیگه حالا اون چه جور مرد من نمیدونم، زیر ابرو نامرد میشه برده، زیر ابرو مرد نمیشه برده. در روایت فرمود که در دورانی خواهد رسید که مردا از مرد بودنشون خجالت میکشن، بعضیا زنا از زن بودنشون، هی زنا میخوان خودشون شبیه مردا کنن، مردا شبیه زنا، در اخلاق، در رفتار، در پوشش، در سبک زندگی، رابطه زن و مرد داخل خانه بیرون خانه اینجوری میشه. مردان در ظاهر و در اخلاق به سان زنان میشوند. شاهد یک کسی هنوز کسی احضارش نکرده دادگاه، رو فضولی الکی پا میشه خودش میره دادگاه به زور شهادت میده. اصلا کی از تو خواست بیه شهادت بدی؟ برخلاف حق و به دروغ به راحتی شهادت میدند، بدون آگاهی اظهار آگاهی میکنند، چیزایی که نمیدونن ادا در میارن که ما میدونیم میگن. به خاطر رفاقت با کسی به نفع او سوگند دروغ میخورند و شهادت دروغ میدهند. ببین اینا همه مشخصات جامعه غیر اسلامیه. خب و امام زمان برای مبارزه با اینا میاد، یک جامعه انسانی اخلاقی درست ایجاد کنه و ما تا قبل از ظهور ما هم باید تو همین مسیر تلاش کنیم. این میشه انتظار مجاهدانه. فرمودن این شرایط انحطاط و فساد حاکم میشه و در چنین شرایطی است که این جهان است که در اون دجال ظاهر می شود و در آمدن شتاب می کند. اصلا اخلاق دجالی در جهان حاکم می شه. متفکران اسلامی از قبل از انقلاب راجع به این قضیه، اصلا این دو جناح همون موقع هم بود، اینا دیگه ضد مذهبی نیستن هیچ کدوم، نه کمونیستن نه لیبرالیستن نه ملحدن نه شکاکن، هر دوشون مذهبی هن، متدینن، هر دو هم محب اهل بیت شیعه اهل بیت. ولی دو تا تصور رو ببینید، یک عده میشینن، من نمیخوام متهم کنم کسی را، ولی ببینید دو سبک برخورد با این روایت و با مسئله انتظار. یه عده بهش میگن که آقا خب این شاخصا رو دیدی، شبیه این شاخصا تو روایت زیاده که در آخر زمان چه اتفاق میفته. خب مؤمن باید امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، جهاد کنه، مبارزه کنه، خودش رو اصلاح کنه، جامعهش رو اصلاح کنه، گاهی هم برای اصلاح لازمه انقلاب کنی، جهاد کنی. یه عده دیگه چیکار میکنن؟ با همینا شروع میکنن بازی کردن. یکی مثلا در قرآن آیه میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الارض لله، زمین از آن الله است، یورثها من یشاء، با آن کس که اراده کند و اراده کرده است این زمین به ارث خواهد رسید، که اشاره به همین انقلاب امام زمان و عدالت جهانی است. خب این معنیش اینه که یک ارض لله بودن ارض یعنی چی؟ یعنی جهان متعلق به خداست، نباید در اختیار شیاطین باشه. میراث این جهان در اختیار کسی است که خدا بخواد. قدرت مطلق در عالم خداست، ما نباید اجازه بدیم ظلم و فساد و تواقیت برای عالم حکومت کنن. ها؟ ما مایوس هم نباید بشیم. این جهان به ارث میرسد به عدالت خواهان، این جهان در اختیار عدالت خواهان قرار خواهد گرفت. این یک برداشت. یا ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عباد الصالحون. ما نه الان به تو ای رسول الله، پیامبر اکرم، نه به تو فقط، از قبل به همه انبیا گفتیم. ما از قبل در زبور هم گفتیم و نوشتیم که زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد. کل حاکمیت جهان در اختیار بندگان صالح قرار خواهد گرفت، حکومت های فاسد همه سقوط خواهند کرد. این رو ما گفتیم. خب از شما از این میتونی با این آیه کریمه یک رابطه مجاهدانه برقرار بکنی، امید، جهاد، فداکاری. یه وقت هم شروع میکنه از توش مثلا این حساب ابجد، بعضی از هم اول، من یادم از قبل از انقلابم بود، از تو همینا برمی داشتن که حساب ابجد در می آوردن که آقا این آیه طبق محاسبات ابجد یعنی معنی این، از این آیه می فهمید در فلان سال امام زمان ظهور میکنه، انگار این آیه آمده سال ظهور امام زمان رو بگه به ما. حالا من نمیگم نمیگه یا میگه، اصلا من به این کار ندارم، من میخوام بگم اصلا شأن نزول این آیات، پیامی که خداوند خواسته با این آیات به ما و شما منتقل کنه چی بوده. یه وقتی کسی احساس مسئولیت میکنه، احساس آرامش و مبارزه با یأس، خب یه وقتی به کسی میگه بله من این آیه حساب ابجد کردم در فلان سال امام زمان میاد، اینایی که با حساب ابجد هم حرفا رو میکنن میزنن، خود اینم اگر محکم و قطعی صحبت کنن اینم وقاتی است. وقاتی یعنی چی؟ کذب الوقاتون، یعنی تعیین وقت. فرمودن هر کس برای ظهور امام زمان وقت تعیین کنه، چه به اسم حساب ابجد، چه خواب دیدم، چه فلان کس بهم گفته، چه یک جایی فلان شده، چه علائم و فلان، هر کس در زمان تعیین میکنه دروغه. هیچ کس خبر نداره از زمان ظهور، هیچ کس خبر نداره. فرمودن همواره منتظر و امیدوار و آماده باشید و تو مسیر به تعبیری که از امام سجاد علیه السلام اول عرازم نقل کردم تلاش کنید و فداکاری کنید، ولی تعیین وقت نکنید. برداشت دیگه، دیدید بعضی تو صحبت ها میگه که آقا انشالله میام یک ما شیعه رو نجات میدم. اصلا ما تو روایات ندانیم که امام زمان میان یه مش شیعه رو نجات میدن. روایات ما میگه ایشون کل بشریت رو نجات میدن. شیعه هم یک آرم شناسنامه ای نیست که هر کی تو شناسنامهش نوشتن شیعه اثناعشری شیعه است. این شیعه ای که ما هستیم، هممون هستیم، این تشیع و این ایمان به درد همین شناسنامه و محضر و معاملات و تذکره و پاسپورت و اینا میخوره، یعنی به درد دنیامون میخوره. اون تشیع و اسلام و ایمانی که نجات بشر در اوست و به درد آخرت و ابدیت میخوره، او این چیزایی نیست که توی صفحه ها می نویسن ما ارث میبریم از نان بابامون. اون اسلام و تشیع و ایمان اون چیزیست که در مسیر زندگی ما از خودمون نشون میدیم، یعنی بهش واقعا معتقدیم، آگاهیم و بهش ملتزمیم و عمل میکنیم. اون حقیقت. ما جایی نداریم که امام زمان آمدن شیعه رو، یک مش شیعه رو نجات بدن، انتقام بگیرن از بقیه، از هم چیزی نیست. فرمود منجی بشر مصلح کل عالمه. قبل از انقلاب متفکران اسلامی با اینا همین بحث میکردن، میگفتن آقا ایشون میاد کل عالم روشن میکنه. ما معنیش نیست که تا ایشون نیامده خونه ما هم باید تاریک بشه. ما زورمون رو میزنیم حیات خونه خودمون، خونمون، چهار تا خونه همسایه، هر جا میتونیم روشن میکنیم. این حرکت در همون مسیر روشنایی است. بله، کل این جهان رو هیچ کس نمیتونه روشن کنه جز ایشون به اذن خدا. این درسته، اما این نتیجه غلطه. برداشت دیگه، ما اصلا یک انتظار داریم، انتظار سکولاره، انتظار سکولار داریم، انتظار دینی داریم. انتظار سکولار یعنی انتظاری که ریشش تفکیک دین از زندگی و از دولته. اینم انتظار سکولاره. ما مذهبیایی داریم منتظر امام زمان، ولی اینجوریه. ما هیئت مذهبی سکولار داریم تو این مشهد همه جا. میگه آقا ما برای امام حسین سینه میزنیم، ولی سینه زنی امام حسین ربطی به سیاست نداره. چطور ربط نداره؟ اگه سیاست نبود اصلا عاشورا نبود. اصلا چرا امام حسین کشتن؟ شما فکر میکنید اگه امام حسین حرف سیاسی نمیزد کربلا اتفاق میافتاد؟ مگه امام حسین رو کشتن برای که بچه پیغمبر بوده؟ اتفاقا احترام داشتشون، قبل از قیام احترام داشت، همین مخالفان هم بهش احترام میذاشتن، ازشون میامدن نظر میکردن، سوال شرعی میکردن پیش امام حسین. کی گفتن اینو باید کشت؟ وقتی که امام حسین شعار سیاسی داد، گفت این حکومت فاسد است، گفت حاکمیت حق اهل بیت است نه شما، عادل باید حکومت کنه نه فاسد. اصلا عاشورا اگه سیاست نبود عاشورا نبود. شیعه آب خوردنش هم سیاسیه. شما آب بخوری مستحب چی بگی؟ سلام بر حسین، لعنت بر یزید. خب او حسین و یزید که رفتن که نیستن توی دنیا. این سلام بر حسین لعنت نفرین بر یزید، یعنی من وقت آبم میخورم به یاد کربلا و او تشنگی هستم، یعنی این آبم سیاسیه. یعنی من تو جنگ حسین و یزید بیطرف نیستم، الانم بیطرف نیستم. شیعه اینجوری، اصلا کسی اگر تشیع رو غیر سیاسی معنا کنه، بگه ما شیعه ایم ولی سیاسی نیستیم، اصلا این شیعه نیست. اصلا تشیع، من یک سوال از شما میکنم، شروع تشیع چی بوده؟ بله، مسئله چی بوده؟ حکومت بود دیگه. و الا مرجعیت معنوی و علمی امیرالمؤمنین و اهل بیت رو همه قبول داشتن، مخالفین هم قبول داشتن، حتی اونایی که حکومت رو از امیرالمؤمنین گرفتن، خود اونا ازشون نقل میشه بارها و بارها، میگن که از نظر علمی و معنوی و تفسیر قرآن علی اولاست. یعنی مرجعیت علمی و اخلاقی اینا رو قبول داشتن. سر مسئله سیاست و حکومت بود که این شد، گفتن آقا حکومت بعد از پیغمبر نباید باشه. از اینجا شیعه درست شد. اصلا تشیع حرف اصلیش چیه؟ خلافت بلا فصل امیرالمومنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه. خلافت سیاسی یا غیر سیاسی؟ سیاسی، اصلا فقط سیاسیه. اصلا تشیع سیاسی شروع شده. اینایی که میگن ما هیئت سینه زنی داریم یا منبر داریم، منبر میریم، آخوند هستیم منبر میریم، یا نیمه شعبان چراغونه میگیریم، انتظار اینا هستش، ولی کاری به سیاست نداریم، کاری به آمریکا، اسرائیل، شاه، صدام اینا نداریم. امر به معروف نهی از منکر، جهاد، مبارزه، عدالت خواهی، انقلاب، این حرفا نیست. صدور انقلاب اینا ربطی به مذهب نداره. خب آقا اینا چه جور شیعه ای هست؟ این شیعه نیست. این انتظار سکولاره. اون هیئت مذهبی هیئت سکولاره، اون منبر و اون روحانی منبر و روحانی و حوزه سکولاره. اونی که میخواد انتظار امام زمان رو از انقلاب و عدالت جهانی تفکیک کنه، اونی که میخواد کربلای عاشورای امام حسین رو از عدالت و حکومت و خدمت به خلق جدا بکنه، اون اینه قضیهش. در باب انتظار فرج هم این دو دست تفکر وجود داره. من جمع‌بندی بکنم کل عرضمو تو چند دقیقه. یک برداشت غلط و قشری و متحجرانه از معنویت و از انتظار و از انقلاب موعود هست، به همون معنی که عرض کردم. خودشون گفتن دنیا خراب میشه، فاسد میشه، بشر اینقدر فلان، حتی مسلمونا اینجوری میشن، دروغ، رشوه، ربا، فلان از این حرفا. خب ما مسئولیتی نداریم، خدا آقا تنهایی میان بگذار جهان به گند بکشه، بعد انقلاب امام زمان مثل یک انفجار ناگهانی میاد و او انفجار نور وقتی اتفاق میفته که ظلم و تبعیض و اختناق و تباهی و فساد و گناه همه جا رو بگیره، همه جا مطلق باید تاریک تاریک بشه تا اون نور ناگهانی انفجاری دیده بشه. یعنی صلاح و اصلاح باید برسه به نقطه صفر و زیر صفر. یعنی تو دنیا دیگه جبهه حق و عدالت طرفدار نباید داشته باشه. وقت اونجا دست غیب میاد بدون هیچ هزینه‌ای که ما بدیم کارا رو درست میکنه. تا قبل از اینکه ایشون بیان ما وظیفه ای نداریم، سیاسی نیستیم، هیچ اصلاحی هم لازم نیست، هر نوع تلاش برای اصلاح محکومه، چون اصلاح کردن نسبی جهان به تأخیر انداختن اون ظهوره، چون باید اینقدر جهان رو گند بگیره تا ایشون زودتر بیان. اگه ما جلوی گند رو به گند زدایی کنیم، مبارزه کنیم با فساد و ظلم، یعنی به امام زمان گفتیم آقا حالا عجله نکن، دیرتر هم آمدی هنوز کاملا همه جا به گند کشیده نشده، بعضی جاهاش ما درست داریم میکنیم، نه یا فعلا. این برداشت ایناست، برداشت انقلابی، برداشت امام این بود که نخیر، پیام ما به امام زمان اینه که آقا شما تنها نیستی، ما درک کردیم شما رو و حرکت شما و حقیقت شما رو، ما در خدمتتیم، ما برای که ثابت کنیم ما با تو این و در رکاب تو خواهیم بود، هنوز شما نیامده اید، ما در انتظار شما شروع کردیم حرکت رو، در حد زور محدود خودمون مبارزه میکنیم با ظلم و فساد و گناه، منتظریم شما ببین، ما داریم تلاش میکنیم، اثبات میکنیم که ما منتظریم. هیچ فرد صالحی نباید باشه و هیچ مبارزه ای با ظلم نباید انجام بشه، معنیش این نیست. این نگاه غلط، از توی این نگاه غلط در آمد. اینا زمان شاه گفتن آقا شاه باید باشه، مبارزه با شاه جایز نیست. در حوزه در همین ایران مشهد و قم و اینا بعضیا بودن، در نجف بعضیا بودن منتظر امام زمان، میگفتن صدام باشه اشکال نداره، مبارزه با صدام وظیفه ما نیست. بعد آمریکا آمده اشغال کرده عراق رو، بازم گفتن مبارزه با اون. اینا تا این داعشیا و اینا هم بیان تا تو خونه هاشون بیان، تا تو خونه های این تیپا بیان سر از بدنش جدا بکنه، تا اون موقع هم میگه که لازم نیست، مگه منافع خودشون به خطر بیفته. پذیرش شاه و صدام، تن دادن به ظلم آمریکا و انگلیس و صهیونیستا، اینا میگن بذار بیان، شاید معذرت میخوام تعبیرشونه، شاید آقا سر غیرت بیاد زودتر بیاد. مثل همین دوستمون که گفته بود که آقا نمیشه یک کمی قدمات تندتر برداری، یک کمی تندتر را برو. بعضی دیدید میخوان امام زمان رو تحریک کنن که زودتر بیاد. آقا مادر تو زدن چیکار کردن، کشتن، بردن، نه مثل که مثلا مسئله احساسات شخصی امام زمان به اندازه کافی احساس مسئولیت نمی کنن، علیاذ بالله، یک کمی عصبانیشون کنیم شاید زودتر بیان. مثلا البته ممکنه تو بعضی از تعابیر به نگاه گاهی شاعرانه دلسوزانه برای تحریک احساسات، من نمیخوام متهم کنم اونا رو، ولی این نگاه غلطه. این نگاه به امام زمان اون نیست که خود اهل بیت خواستن، خود امام زمان خواست. در روایت داریم امام زمان خودشون هم فرمودن من منتظرم، منتظر فرمان خداوند، خداوند اجازه بدهد زمانش که برسه این کار میشه. دوستان خواستم توجه داشته باشن که ما به دو نوع انتظار مواجهیم و این دو نوع از همدیگه درست تفکیک بشه. از همه شما التماس دعا داریم و ما را انشاءالله امشب یاد بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.